مبحث 25 تا 30
قسمت 6
فلاسفه شرق و غرب به اشکال شرور توجه کردند، ولی تا آنجا که من مطالعه دارم فلاسفه غرب پاسخی قاطع برای این اشکال ذکر نکردند. من در کاوش‌های خودم در فلسفه‌های اروپا به این نکته برخوردم که اروپاییان این شبهه را نتوانستند حل کنند، ولی فلاسفه و حکما اسلام اشکال را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و الحق باید اعتراف کرد که به خوبی از عهده پاسخ آن برآمده و راز مهمی را گشودند. بیجا نیست در اینجا یک جمله درباره حکمت الهی شرق بگوییم و از این گنجینه بزرگ معنوی قدردانی کنیم. حکمت الهی مشرق زمین سرمایه عظیم و گرانبهایی است که در پرتو اشعه تابناک اسلام به وجود آمده و به بشریت اهدا گردیده است. اما افسوس که عده قلیل و بسیار محدودی عمیقانه با این سرمایه عظیم آشنا هستند و از ناحیه بیخبران و دشمنان متعصب بر آن ستمها شده است. مردمی میپندارند حکمت الهی اسلامی همان فلسفه قدیم یونان است و به ناروا داخل اسلام شده است. اینان دچار خطای بزرگی شده و نفهمیده یا فهمیده جنایت عظیمی نسبت به اسلام و معارف اسلامی مرتکب گردیدند. ما معتقدیم که این پندار ریشه استعماری دارد. میان حکمت اسلامی و فلسفه یونانی تفاوتی به اندازه تفاوت فیزیک اینشتین و فیزیک یونان وجود دارد. دلایلی هست که حتی حکمت ابن سینا هم به طور کامل به اروپا نرفته است و اروپاییان از این گنجینه ارزنده هنوز هم بی‌خبرند. همچنان که در پاورقی‌های جلد دوم اصول فلسفه و روش رئالیسم تذکر داده ایم، سخن معروف دکارت من فکر می‌کنم پس وجود دارم که به عنوان فکری نو و اندیشه‌ای پرارج در فلسفه اروپا تلقی شده است، حرف پوچ و بی‌مغزی است که بوعلی آن را در نمط سوم اشارات با صراحت کامل و در نهایت وضوح نقل کرده و سپس با برهانی محکم باطل کرده است. اگر فلسفه ابن سینا برای اروپاییان درست ترجمه شده بود، سخن دکارت با برچسب ابتکاری نو و فکری تازه مبنای فلسفه جدید قرار نمی گرفت. اما چه باید کرد که فعلا هر چیزی که مارک اروپایی دارد رونق دارد، اگرچه آن چیز سخن پوسیده‌ای باشد که سال هاست ما از آن گذشته ایم. انتها کلام مرحوم مطهری. حکیم محقق و فقیه مدقق همعصر که وجودش لطفی بود از ناحیه حضرت حق سبحان و فقدانش ضایعه عظیم بر اسلام و تشیع و عالم بشریت و انسانیت، مرحوم آیت الله حاج شیخ ابوالحسن شعرانی تغمده الله فی بهار رزوانهی و بهبوهات نعیمه، در این باره مطلب مختصری دارد که شایان ذکر است. ارزش کار صدر المتعلهین. باید متذکر شویم که اعتقاد شیعه وجوب لطف است بر خداوند، یعنی آنچه مقرب به طاعت بود بدون اجبار تا بدین وسیله حجت حق بر مردم تمام شود. و وجود صدر المتعلهین قدس سره در این عصر لطفی بود از طرف خداوند تعالی. در همان وقت که صنایع مادی رو به ترقی گذاشت و مردم متوجه علوم طبیعی شدند و اقوال خداپرستان و متدینان نادرست قلمداد میشد، خداوند این مرد بزرگ را مقارن همان عصر، یعنی قرن 17 میلادی، آفرید و الهام نمود تا قواعد الهی را با استدلال و بحث و فصاحت بی‌نظیر و تتبع اخبار مستحکم سازد و قلوب جماعتی را چنان شیفته او کرد که بدون هیچ چشم داشت دنیوی و صرفاً برای کسب رضای خداوند عمر خیش را صرف نشر اقوال او بنمایند، تا آنجا که امروز اکثر اندیشمندان پیرو آراء او بوده و با تکیه بر آراء او طرفدار شریعت می باشند. انتها. حاصل سخن محقق شعرانی در این باره این است که فلسفه اولا و حکمت الهی فن و دانش مستقل از علوم طبیعی می باشد و بر پایه اصول عقلی ثابت و خدش ناپذیری استوار است و تطورات علوم طبیعی در سرنوشت مسائل بنیادی آن تأثیر ندارد و به گفته فیلسوف شهید مطهری مسائل عمده فلسفه که ستون فقرات آن به شمار می رود از نوع مسائل فلسفی خالص است و فقط قسمتی از مسائل فرعی باب علت و معلول و قسمتی از مباحث قوه و فعل و حرکت و بعضی قسمت‌های فرعی دیگر است که متکی به نظریه‌های علمی می باشد. و در حقیقت مسائلی که مربوط به شناختن جهان هستی از جنبه کلی و عمومی است، مثل مسائل وجود و عدم، ضرورت و امکان، وحدت و کثرت، علت و معلول، متناهی و نامتناهی و غیره، جنبه فلسفی خالصی دارد. از اینجا می توان به ناآزمودگی سخن کسانی که سرنوشت مسائل فلسفی را به دست آرا و فرضیه های علوم طبیعی داده و تطور معرفت های علمی را مایه تطور مسائل فلسفی می دانند پی برد. اینان در حقیقت فلسفه اولا را به درستی نشناخته و آن را با فلسفه علمی درآمیخته‌اند و ما در این باره در جای دیگر سخن گفته ایم. آیت الله حکیم فقیه محقق شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی قدس سره در باب خیریت ذات و خیریت افعال و عدمیت شرور و انحصارشان به عالم خلق نه عالم امر اینطور سروده است: و المبدأ الکامل خیر محضو و حب و صرف الخیر حتم فرضو و مبدأ کامل حق ازلی ابدی خیر محض است و محبت صرف خیر برای وی حتما لازم است. الا ان قال: و حیث ان الذات مرضی بها ففعلها کذا لدا اول النها، تا اینکه میگوید: و از آنجا که حقیقت ذات مورد پسند است، فعل ذات همچنین است در نزد صاحبان خرد و اندیشمندان. وهو وجود مطلق کما وصف و کونه خیرا بدیهیا عرف. فعل ذات به طوری که توصیف نموده اند عبارت است از وجود مطلق و بدیهی بودن خیریت او دانسته شده است و نزد احدی از حکیمان جای اشکال نمی باشد. ولا یکون الشر الا عدما فلیس بالذات مرادا فعلما، و شرور حقایق خارجی ندارند مگر عدمیات، آنها در اراده الهی مجعول بالعرض می باشند نه مجعول بالذات. و عالم الامر هو القضاء لا بدء فی ان یجب الرضا او، و عالم امر عبارت است از عالم قضا و حکم الهی، بنابراین چیز تازه‌ای به نظر نمی رسد در آن که ملازم با رضای او باشد. از هو نور لا تشوبه الظلم فکله خیر علی الوجه الاتم، به جهتان که عالم امر نوری است که در آن ظلمت آمیخته نگردیده است، بنابراین تمامی آن عالم عبارت از نور می باشد بر کاملترین و تمامترین صورت از وجود کمال و تمامیت. و عالم الخلق هو المقضی فالفرق ما بینهما مرضی، و عالم خلق عبارت است از عالم مقضی یعنی حکم شده و به قضاء عالم امر پدید آمده و محکوم به آن گردیده. پس فرق گذاردن میان نحوه و چگونگی عمل این دو عالم امریست پسندیده. و انه تصحبه الشرور ففرزا به حده المحذور، زیرا به جهت آن که با عالم خلق شرور همراه است، لحاظا در پسندیده به نظر آمدن و رضایت بخش بودن به حد و حدود این عالم که مصاحبت با شر دارد محذور پیش می آید. در این بیت اخیر که اشاره دارد به مصاحبت شرور در عالم خلق با انسان و اینکه رضایت بدان مستلزم محذور می گردد، مراد مصاحبت شیطان است که اثر فعل وی فقط در عالم خلق است نه عالم امر، و در اثر پیروی و متابعت از اوست که انسان به درکات جهیم می رسد و از همه مقامات انسانیت سقوط می نماید و خلاصه امر متابعت نفس اماره به سوء در اثر وساوس شیطان، انسان مختار در اراده و در عمل را به اسفل السافلین از مراتب جهنم در می اندازد و به رو به دوزخ در می افکند. و چون رشته گفتار بدین جا کشید، چقدر مناسب است بحثی را به طور اجمال درباره شیطان و کیفیت وجود و پیدایش او و کیفیت عملکرد او در اینجا بیاوریم، تا هم عظمت دین اسلام که بر پایه توحید است منکشف گردد و هم فرق میان آن و میان اهریمن که ثنویه بدان معتقدند روشن گردد. شیطان را که قرآن کریم بدان در مواضع عدیده بیان و دلالت صریح دارد، از عجایب عالم خلقت است که برای بنی نوع انسان و طائفه جنیان به عنوان محک مأموریت بازرسی دارد و به واسطه آن است که انسان از راه قابلیت و استعداد به فعلیت تامه و کمال انسانیت بالغ می گردد. این نظریه کاملاً به عکس نظریه ثنویه می باشد. آنان اهریمن را دارای وجود استقلالی در مقابل اهورامزدا می گیرند و این است که ایشان را از سه قطب و محور شهود و وجدان، عقل و برهان، شرع و ایمان بر کنار زده و منعزل نموده است. در تعلیمات اوستایی از موجودی به نام اهورامزدا نام برده می شود که منشأ جمیع خیرات و برکات همچون حیات و سلامتی و رفاه و عافیت و نور و تراوت و امثال ذالک است، و از موجودی دیگر به نام انگر معنیوه نام برده می شود که منشأ جمیع سیئات و آفات و شرور و ظلمات و مرگها و امراض و امثالها می باشد. از بعضی تعلیمات اوستایی وندیدادها ظاهر می شود که اهریمن مانند اهورامزدا خود یک موجود مستقل به ذات ازلی ابدی است که آفریده شده اهورامزدا نیست، ولیکن اهورامزدا او را کشف نموده است. و از بعضی تعلیمات دیگر اوستا یعنی گاتاها روشن می شود که اهورامزدا دو موجود خلقت کرد، یکی خرد مقدس سپند منیوه و دویومی خرد زشت و خبیس انگر منیوه. ولی در هر حال انگر معنیوه که موجود قبیح و زشت است، در عمل دارای استقلال می باشد. وانچه مورد عقیده زردشتیان بوده و اینک نیز چنین است، آن است که موجودات و مخلوقات جهان به دو گروه خیر و شر منقسم می شوند. یکی خیرات که بایست بوده باشند و برای نظام کلی عالم مفیدند و مردم همگی باید برای ازدیاد و بقای آن کوشش کنند، و دومی شرور هستند که برای جهان مضرند. آنها مخلوق اهورامزدا نیستند بلکه دست پرورده اهریمنند و بر مردم لازم است برای برانداختن آنها از جهان تشریک مساعی نمایند. این شرور مخلوق اهریمنند، خواه خود او مخلوق اهورامزدا باشد یا نبوده باشد. بنابر این آنچه از اوستا به دست می‌آید آن است که اهریمن آفریننده شرور و ظلمات و بدی هاست و این قسمت از جهان زشتی و خبائث در مشت اوست و او یا شریک اهورامزداست در ذات و یک اصل قدیم ازلیست و یا مخلوق اوست ولیکن شریک اوست در خلقت و آفرینش و در هر صورت در عمل و خلقت دارای استقلال وجودی و سررشتدار آفرینش و عالم تکوین و تدبیر است. اما در نظریه اسلام مطلب کاملاً به عکس این نگرش می باشد. در سازمان ارائه اندیشه و عرفان اسلامی جمیع موجودات جهان زیبا و نیک و پسندیده و محمود و مورد ستایش و تمجید و تحمید و تحسین و تعریف می باشند. خالق یکیست و آفریده شده به دست او نیز یکیست و آن سراسر شکوفایی و بهجت و نزاهت و کمال و اتمام و اتقان است. ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین. آن است خداوند دانای پنهان و آشکار که عزیز و رحیم است، آن کسی که نیکو کرد تمام چیزهایی را که آنها را آفریده است و ابتدای آفرینش انسان را از خاک گلالود قرار داد. قال فمن ربکما یا موسی؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. فرعون گفت پس چه کسی می باشد پروردگار شما دو نفر، موسی و هارون، ای موسی؟ موسی گفت پروردگار ما آن کسی است که به هر چیز مقدار ظرفیت و هویتش و استعدادش را در جهان آفرینش عطا کرده است و سپس آن را در راه و مسیر کمال وجودی خود به راه انداخته و بدان سمت هدایت نموده است. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. تسبیح و تقدیس کن، پاک و منزه بدار اسم پروردگارت را که از همه برتر و عالی تر است، آن پروردگاری که آفرید و سپس بنیان سازی نمود و آن پروردگاری که به هر موجود لباس اندازه به خود دربر کرد و به هر چیز اندازه زد و سپس آن را در راه کمال و مسیر خودش رهبری فرمود. اصل خلقت شیطان خوب است، زیرا بر اساس حکمت بالغی خداوند صورت گرفته است و دانستیم که آن نیز مخلوق خداست و هر مخلوق خداوند خوب است. طبق آیات کریمه قرآنی، شیطان در عالم خلقت و تکوین اثری ندارد و در عالم امر و ملکوت نیز تصرف ندارد. دائره احاطه و فعلیتش فقط در عالم خلق و جهان دنیاست، آن هم تنها در افکار جن و انس، آن هم نه به نحو اجبار و اضطرار بلکه به نحو اختیار و وسوسه، تا هر موجودی از جنیان و یا از افراد بشر که بخواهند اغوای او را پذیرفته به وسوسهش گوش فرا دارند و از منویات او پیروی کنند گمراه کند. و در حقیقت او یک مأمور الهی برای بازرسی و تشخیص خوب از بد و نیک از زشت و سعید از شقی و بهشتی از جهنمی است، تا انسان در این دنیا که عالم تکلیف است با اراده و اختیار خود یا راه سعادت را طی نماید و یا راه شقاوت را. و بدون وجود شیطان و وسوسه وی در اندیشه های انسان و جنیان این امر امکان پذیر نبود. شیطان در ابتدای امر قبل از عالم تکلیف به صورت فرشتگان بود و لحاظا خطاب سجده نیز در زمره ملائکه به او وارد شد. و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. و هر آینه تحقیقاً ما شما را آفریدیم. سپس شما را صورت بندی کردیم. سپس به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید. پس همگی آنان سجده کردند مگر ابلیس که او از سجده کنندگان نبود. شیطان چون خلقتش از آتش بود و از جمله جنیان بود که به صورت فرشته و در ردیف آنها قبل از تکلیف بود، لحاظا از امر خداوند تخلف جست. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. و زمانی که ما به ملائکه خودمان گفتیم بر آدم سجده کنید، همگی سجده کردند مگر ابلیس که او از طائفه جن بود، لذا از امر پروردگارش انحراف جست. آیا شما او را و ذریه او را ولی و صاحب امر و فرمان خود اتخاذ نموده و مرا بر کنار گذاشته اید، در حالی که ابلیس و ذریه او دشمنان شما هستند؟ بد بدل و عوضی است ابلیس برای ظالمان که او را به جای من برای خودشان ولی و صاحب اختیار قرار دادند. چون روشن شد که شیطان از جن بوده است و از طرفی چون می دانیم خداوند جن را از باد سوزان آفریده است، طبق آیه والجان خلقناه من قبل و من نار سموم، و سرشت جنیان را ما از پیش از این از باد آتشین آفریدیم، و طبق آیه و خلق الجان من مارج من نار، و خداوند جنیان را از آتش متحرک یعنی گاز آتشین آفرید. و از طرف دیگر می دانیم که خلقت انسان از خاک است، طبق آیه و لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، و هر آینه ما تحقیقاً انسان را از جوهره و اساره از گل آفریدیم. بنابراین خلقت هر دویانها یعنی جن و انس از عالم طبیعت و کون و فساد و آلوده با شرور و نواقص خواهد گشت و قابل تکلیف الهی و امر و نهی و اطاعت و مخالفت و بالاخره تحرک به سوی مقصد و مطلوب اصلی. خداوند هر دو را به شرف تکلیف عبادت مشرف کرد و غایت آفرینش آن دو را عبادت و عبودیت خود قرار داد. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. و من جن و انس را نیافریدم مگر برای آن که مرا عبادت نمایند. من از ایشان نمی خواهم که روزی بدهند و من نمی خواهم که به من قضا بخورانند. حقا خداوند است که بسیار روزی دهنده است، دارای قوت است و رازقی می باشد که استحکام و متانت دارد. روی این جهت است که خداوند دوزخ را برای هر دو طائفه جن و انس مهیا و آماده ساخت که چون از امر او تمرد کنند و از شیطان رجیم پیروی نمایند، در آن افکنده گردند. و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. و هر آینه تحقیقاً ما خلق کردیم از برای جهنم بسیاری از افراد جن و انس را که دارای دلهایی هستند که با آنها فهم نمی کنند و برای آنان چشمهایی است که با آنها نمی بینند و برای آنان گوشهایی است که با آنها نمی شنوند. ایشانند مانند چهار پایان بلکه گمراه ترند. ایشانند آنان که غافل می باشند. لحاظا در روز بازپسین خطاب قهر حق تعالی به دیشان تعلق می گیرد که چرا از متابعت رسولان ما که شما را پند دادند و از چنین روز مهیبی برحذر داشتند سرپیچی نمودید. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا على انفسهم انهم کانوا کافرین. ای جماعت جن و انس، آیا نیامد به سوی شما رسولانی از شما که برای شما آیات مرا بخوانند و حکایت کنند و از برخورد و لقای چنین روزی که در پیش داشته اید شما را بترسانند و برحذر دارند؟ آنها در جواب می گویند ما گواهی علیه خود می دهیم که آری این طور بوده است و حیات دنیا یعنی پست‌ترین زندگانی ایشان را فریفت و گواهی می دهند علیه خودشان که ایشان در دنیا کافر بودند. بناً علی هذا چون از راه اختیار پیش رفتند و با دست خود و نیت خود راه دوزخ و بهشت را پیمودند، تمام افراد جنیان و انسیانی که چنین بوده باشند، کلمه عذاب یا کلمه رحمت حق بر آنها زده می شود و در آن جایگاه سخت و یا محل امن و سلامت مخلد و به طور جاودان زیست می نمایند. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین ولکل درجات مما عملوا ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون. ایشانند آنان که گفتار شقاوت خداوندی بر آنها تثبیت شد در میان امتهایی که پیش از آنان آمدند و گذشتند از دو گروه جنیان و انسیان. تحقیقاً آنها از زمره خاسر شدگان و زیان آوران بودند. و از برای هر یک درجاتی است طبق رفتاری که داشته اند و برای آن که خداوند کردارشان را به تمامهی و کماله رسیدگی کند و به سوی خود بکشد و ایشان مورد تعدی و ستم واقع نمی شوند. شیطان پیوسته با کسانی که با او سر و کار دارند رفت آمد دارد، آنان را اغوا می کند و پس از اتمام حجت از جانب حق به واسطه رسولان و الهامات غیبیه چون پای خود را روی عقل خیش نهاده و از او پیروی می کنند، لحاظا مورد هلاکت و عذاب خداوندی در دنیا و جهیم و نقمت سرمدی در آخرت قرار می گیرند. و ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون ذکرا و ما کننا ظالمین و ما تنزلت به الشیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمع لمعزولون. و ما هیچ دیاری را هلاک ننمودیم مگر آنکه برای آن دیار رسولانی را به جهت موعظه و پند برای انذار گسیل داشتیم و ابداً عادت ما ستمگری نبوده است. این قرآن را شیاطین فرود نیاورده اند و سزاوار نیست برای آنها که قرآن را فرود آورند و چنان قدرتی هم ندارند، زیرا آنان از استماع آیات قرآن برکنارند. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. بگو ای پیامبر به کفار که آیا می خواهید من شما را آگاه کنم که بر چه کسانی شیاطین فرود می آیند؟ فرود می آیند بر هر مرد دروغگوی دروغ پرداز گناهکار. گوش فرا می دهند تا سخنان مؤمنین را بشنوند و با باطلشان درآمیزند و اکثریت افراد آنان دروغگو می باشند. شیطان در میان افراد بشر با سخنان زشت، تهمت و غیبت و گفتار ناهنجار و قبیح و تحریک و ترغیب به گناه و معصیت و و تحریص و تحریز به مفاسد و ناپسندیده ها وارد می گردد. و قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. و بگو به بندگان من بگوین کلمه و سخنی را که از همه گفتارها نیکوتر و پسندیده تر باشد. تحقیقاً شیطان است که در میانشان به واسطه گفتار زشت فساد و دشمنی وارد می سازد و تحقیقاً شیطان برای انسان دشمنی آشکار است. الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان است تنها موجودی که شما را از ترس فقر از اعمال خیر باز می دارد و شما را امر به فحشا و زشتی ها می نماید و خداوند است که به شما وعده غفران و فضل و رحمت از سوی خود می دهد و خداوند واسع و علیم است. و من یتخذ الشیطان ولی من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. و کسی که شیطان را ولی خود اتخاذ کند به جای خداوند تحقیقاً به زیان و خسران آشکاری گرفتار آمده است. به ایشان وعده دروغ می دهد و به آرزوهای باطل ترغیب می کند و شیطان وعده نمی دهد به آنان مگر فریب و خدعه و غرور را. آنانند که جایگاهشان در جهنم است و هیچ وقت از آن خلاصی نمی یابند. با تمام این احوال مکر و کید شیطان ضعیف است و غلبه با قوه رحمانیه و ایمانیه انسانیه می باشد که اگر از آن فل جمله وسوسه شیطان درگذرد پیوسته مظفر و پیروز خواهد بود. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. کسانی که ایمان آورده اند در راه خدا کارزار می کنند و کسانی که کافر شده اند در راه طاغوت کارزار می کنند. پس شما مؤمنین کارزار کنید با مردمانی که دست ولایت خود را به شیطان داده اند. تحقیقا کید و مکر شیطان ضعیف و ناتوان است. شیطان به هیچ وجه من الوجود تسلطی بر مردمان مؤمن و متوکل به خدا ندارد. فقط تسلط او نسبت به کسانی است که راه ولایت او را بر خود هموار نموده و در برابر خداوند وی را شریک قرار داده، باب مراوده و آشنایی را با او مفتوح نموده و خلاصه با ضعف نفس خود خیشتن را منفعل نموده و در برابر وساوس ضعیفه و القاعات واهیه او سفره دل خود را گسترده و آماده برای هر کثافاتی می شوند که خودشان با دستشان و با پیروی از هوای نفوس خودشان با کمک و معاونت و مساعدت آن خبیث مخبث در آن بریزند. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. پس هنگامی که قرآن میخوانی پناه ببر به خداوند از شیطان رانده شده لعنت زده. تحقیقا او تسلطی ندارد بر کسانی که ایمان آوردند و بر پروردگارشان توکل نمودند. فقط و فقط تسلط وی بر کسانی است که او را ولی خود قرار داده و کسانی که او را در امر خدایشان شریک نمودند. در روز بازپسین چون مستضعفان بر مستکبران اشکال وارد می کنند که شما بودید که ما را تحمیل بر پیروی از خود و تعدی و جنایت و خیانت و معصیت و گناه نمودید و اینک لازم است که بار ما را شما بر دوشتان بکشید و رفع عذاب خداوندی را از ما بنمایید. و مستکبران در جواب می گویند ما خود نیز مثل شما گرفتار هستیم و چون از خود اراده و اختیاری نداریم و رشته تدبیر امور به دست ما نمی باشد، کاری از ما ساخته نیست، در این حال که کار از کار گذشته و حکم الهی بر عقوبت جاری شده است، شیطان با کمال صراحت به دیشان می گوید خداوند که به شما وعده حق داد و آن را با وجدانتان یافتید و من به شما وعده به باطل دادم و خلف وعدم را نیز نگریستید و من که بر شما اقتدار و حکومت و تسلطی نداشتم مگر به همین مقدار که شما را به سوی خود و به سوی گناه فراخواندم و شما با اراده و اختیار خودتان دعوت مرا لبیک گفتید. ملامت از برای شماست که باید خودتان را به سرزنش و ملامت بگیرید، نه آنکه مرا دست خوش ملامت و توبیخ و سرزنشتان قرار دهید. من و شما هر دو گرفتاریم، نه من می توانم دردی را از دلتان بزدایم و راه خلاص و چاره ای را فرا راهتان قرار دهم و نه شما می توانید از من دستی بگیرید و مرا نجات بخشید. من از اولین وهله که شما را به سوی خود دعوت می کردم و شما مرا مؤثری در برابر حضرت حق سبحانه و تعالی می گماشتید، بدین شرک شما کافر بودم و این شرک را خودم نپذیرفته بودم و خداوند واحد قهار را تنها مؤثر در جمیع عوالم وجود می دانستم. و برزو لله جمیعا فقال الزعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء. در روز قیامت همگی خلائق در پیشگاه حق خداوند ظاهر و بارز می‌گردند، پس ضعیفان به آنان که استکبار ورزیده اند می‌گویند ما در جهان تکلیف این گونه بودیم که تابع و پیرو شما بودیم، بنابراین حتی به مقدار اندکی هم شما قدرت دارید که ما را از عذاب خداوندی کفالت و کفایت کنید. قالوا لو هدانا الله لهدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. مستکبرین در جواب میگویند اگر خداوند به ما ارائه طریق کرده بود ما هم به شما ارائه طریق مینمودیم، اما چون ما در عالم گمراهی و اعوجاج بوده ایم شما هم در گمراهی و نکبت و عذاب او خواهید ماند. برای ما هیچ تفاوتی ندارد که جزع و فزع سردهیم یا شکیبا و خیشتندار بوده باشیم. برای ما ابداً مفر و مخلص و گریزگاهی تصور ندارد. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. و چون امر خدا به شقاوت و محکومیت و عذاب او فیصله یافت، شیطان به ضعیفان میگوید حقا و حقیقتا خداوند به شما وعده حق داد و من هم به شما وعده دادم اما خلف وعده کردم و من چنین توانی را نداشتم که شما را به زشتی‌ها و پیروی از مستکبران اجبار نمایم مگر اینکه شما را فرا خواندم و شما اجابت مرا نمودید. فلا تلومونی و لومو انفسکم ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی انی کفرتو به ما اشرکتمونه من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. بنابراین نباید شما مرا مورد مؤاخذه و ملامتتان قرار دهید. شما باید خودتان را سرزنش کنید که با وجود مشاهده وعد خلافی های من باز هم به دنبال بوق و کرنای من گرد آمدید. مرا قدرت آن نمی باشد که بتوانم شما را نجات بخشم و شما نیز قدرت آن نیست که بتوانید مرا نجات بخشید. من به آن کفری که در دنیا آورده بودید و مرا شریک با خدا در عمل و رفتار و پندار نموده بودید کافر شده بودم و آن را نادرست می دانستم و معتقد بر خلاف آن بودم. تحقیقاً برای ستمکاران و متجاوزان عذاب دردناکی مقدر است. از آنچه بیان شد چند مطلب مهم و اصیل در معتقدات اسلامیه متخذ از تعالیم قرآنی به دست آمد. اولا معلوم شد شیطان نه در وجود و ذات و نه در اثر و فعل از خود استقلالی ندارد. هستیش و فعلش با خدا و به امر خداست. ثانیا تصرفش در دو گروه مخلوقات جن و انس است، نه تنها افراد انسان. ثالثا تصرفش قهری و اضطراری و اجباری نیست که انسان را در بند بکشد و به گناه وادارد، بلکه فقط مجرد وسوسه و صرف دعوت است، آن هم به نحو ضعیف. رابعا بشر با اراده و اختیار خود از وی پیروی می کند و بنابراین در عالم حق و حقیقت و در موقف الهی نمی تواند او را محکوم کند که تو بر من تحمیل نمودی و الان باید جور مرا تحمل نمایی. خامساً اصل خلقت شیطان نیکوست و برای امتحان و آزمایش بشر آفریده شده است تا در عالم تکلیف و امر و نهی الهی انسان این راه مشکل و در عین حال جذاب و دلنشین را با اختیار خود بپیماید. اگر شیطان نبود تمام قابلیت‌ها و استعدادها در بوته اجمال و ابهام مختفی می‌ماند، زیرا اگر یکسره در عالم دعوت به خیر بود، چه از ناحیه شیطان داخل و نفس اماره و چه از ناحیه شیطان خارج و ابلیس لعین، دیگر حرکتی به سوی کمال نبود، جنبشی به سوی اعلی ذروه معرفت حاصل نبود. اگر شیطان نبود، خوب و بد نبود، تکلیف و امر و نهی نبود، حرکت و عشق و مجاهده نبود. اگر شیطان نبود، شقاوت و سعادت و دوزخ و جنت نبود و به طور کلی اگر شیطان نبود، این جهان با این شگفتی‌ها و بدایع خلقت و جمال دلارای واقعی بشریت نبود. تمام عالم مبدل بود به یک سلسله موجودات ثابت و غیر عاشق و غیر متحرک همچون عالم فرشتگان. در این صورت عالم فرشتگان که بود داشت دیگر مزیتی برای عالم خلقت به واسطه عالم ماده و خلقت بشر و ابلیس و سجده ملائکه و تمرد ابلیس و حرکت بشر از اولین نقطه استعداد تا اعلی درجه کمال و تمامیت خیشتن بر فراز فرشتگان نبود. شاید سبب اکملیت و افضلیت و اشرفیت انسان از ملائکه مقرب الهی نیز بدین جهت باشد که مثل شیطانی را خداوند خالق علیم و حکیم در این جهان کثرت و دار اعتبار و تکلیف گماشته است تا تمامیت خلقت بدان تحقق پذیرد. شیطان از جانب حق متعال مأمور بازرسی و تفتیش است تا افراد آلوده به اختیار خود که باز هم از اختیار خدا جدا نیست بلکه عین اختیار و نفس اختیار اوست و آنان را که راه اعوجاج پیموده اند و از عفونت کسرات متعفن شده و قابلیت دخول در حرم امن و حریم امان الهی را ندارند از افراد خوب و پاک و پاکیزه و طیب جدا سازد و اجازه ندهد یک قدم فراتر نهاده به سوی عوالم قرب حق حرکت کنند و کسانی را که در عالم خلوص پا نهاده و مقرب گشته و عمری را با عشق حق ازل و ابد به سر آورده اند یک بار راه دهد تا به آسانی بتوانند در عوالم حضرات به پرواز در آمده و با بوی خوش توحید و عرفان و فنای در ذات حق که بدان معطر گردیده اند و از تعفن توجه به کسرات و آلودگی های خسته کننده و گدازنده و مخرب و مهلک انسانیت عبور کرده اند، بدون مانع و رادعی بدان حرم منی وارد شده و لباس هستی و تعین و تقید خود را ریخته و به خلعت الهی مخلع گشته، به آسایش منتهی شده و لوادار پرچم حمد و لوای توحید در روز قیامت شوند. شیطان یک مأمور مطیع و فرمانبر خداست که وظیفه وی جدا کردن خبیث از طیب است، مانند زنبور عسل مخصوص گماشته بر در کندو تا زنبورها را تفتیش کند و با آنان که از گیاه بدبو و عفن خورده اند راه ندهد و آنها را با نیش خود دو نیمه کند و زنبورهای شایسته را که به مأموریت خود خوب عمل کرده اند و از گیاهان معطر خوشبو خورده اند به درون کندو راه بدهد. بسیار معجب است که قرآن کریم خودش وظیفه ازلال و گمراهی شیطان را که از جانب خداوند بدو عنایت شده است بیان می کند. آنجا که می فرماید و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ااسجد لمن خلقت طینا. و به یاد بیاور زمانی را که ما به فرشتگانمان گفتیم سجده کنید برای آدم، پس سجده کردند مگر ابلیس. او گفت آیا من سجده کنم برای آن کس که تو وی را از گل آفریده ای؟ قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی لئن اخرتن الى یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. ابلیس نیز گفت به من خبر بده از این کسی که او را فضیلت دادی بر من و مکرم داشتی، که اگر زمان عمر و درنگ مرا تا روز قیامت به تأخیر اندازی، من به جمیع ذریه او مگر افراد اندکی مهار زده لگام بر آنها می افکنم. قال اذهب فمن تبعک منهم فإن جهنم جزاؤکم جزاء موفورا. خداوند خطاب کرد برو و دور شو، بنابراین هر کدام یک از آنان که از تو پیروی کند پس من جزای تو و ایشان را جهنم که جزای کامل و وافری است قرار خواهم داد. و استفزز من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا. و بلغزان با صدای خودت هر کدام از آنها را که می توانی و با سوار نظام و پیاده نظامت بر آنان تاخت و تاز کن و آنها را در پره بگیر و در اموال و اولادشان شرکت کن و با آنها وعده بده، در حالی که شیطان وعده نمی دهد مگر از روی فریب و خدعه و غرور. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. تحقیقا و بدون تردید تو بر بندگان منصوب به من قدرت تصرف و تسلطی نداری و ای پیغمبر ما، وکالت و کفالت و عهده‌داری را که پروردگارت در آن صورت می نماید کافی و وافی و بدون ذره نقصان است. و در سوره اعراف پس از آن که قضایای خلقت آدم و سجده ملائکه و ابای ابلیس را بیان می کند، به او امر به نزول می نماید و شیطان مأموریتش به اغواگ انسیان را به طور کامل شرح می دهد. قال ما منعک الا تسجد از امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین. خداوند گفت در هنگامی که من تو را امر کردم چه باز داشت تو را از آن که سجده کنی؟ ابلیس گفت من نسبت به او مورد برگزیدگی و انتخاب و اختیار هستم، تو مرا از آتش خلق کردی و او را از گل. قال فهبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين. خداوند گفت پس از بهشت هبوط کن، چرا که برای تو چنان موقعیتی نیست که در آنجا تکبر بورزی. پس بیرون شو از بهشت که تو از زمره اراذل و فرومایگانی. قال انذرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذرین. شیطان گفت مرا مهلت بده تا روزی که ایشان برای موقف حساب و کتاب برانگیخته شوند. خداوند گفت تو از مهلت داده شدگان می باشی. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. ابلیس گفت در مقابل اغوایی که تو از من نمودی بر سر راه راست و صراط مستقیمت در برابر ایشان به جهت ازلال و گمراهی و کجروی از آن صراط خواهم نشست. سپس از روبرو و از پشت سر و از جانب راست و از جانب چپشان به سویشان می آیم و در آن صورت دیگر تو اکثریتشان را شاکر و سپاسگزار نخواهی یافت. قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. خداوند گفت خارج شو از بهشت در حالی که معیوب و مطرود و منفور هستی. هر آینه کسی که از تو پیروی کند تحقیقا من جهنم را از شماها همگی مملو و پر خواهم ساخت.